قائم شدن پشت حضرت آقا و هزینه کردن از رهبری کشور، از حکمرانی کشور، از نظام برای تطهیر خود داره اتفاق میفته و این مسئله داره بزرگتر میشه. حالا در ادامه خدمت
اگرچه در ایام انتخابات ریاست جمهوری 14 هم یک مطلبی در فضای مجازی از یکی از همین فعالین منتشر شد که منظور از دولت سایه الزاماً فقط دولت دستگاه اجرایی و قوه مجریه نیست،
به کل
حاکمیت همین میتونه خودش ایجاد شبهه و بعد ادامه ماجرا. ما دو سه تا موضوع رو بیشتر میخوایم در موردش صحبت بکنیم و روش های رسانه ها رو در فرصتی که داریم، روش های رسانه های غربی به ویژه و خاصه سه رسانه بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و اینترنشنال رو مرور کنیم که در این سه موضوع و این سه حوزه چطور برخورد میکنند. به تفکیک البته میخوایم که به هر کدوم از اینها بپردازیم. یکی درباره موضوع اربعین که درش قرار داریم و اربعین رو البته خود به خود یک رسانه باید بدونیم با تأثیراتی که در عرصه جهانی و نه فقط در عرصه کشورهای اسلام و بین مسلمانان، در عرصه جهانی در ابعاد مختلف خودش داره. موضوع دیگر همین موضوع رأی اعتماد به دولت چهاردهم که بعضن اشاره شد و دیگری هم احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی برای مجرمین و محکومین فتنه 1401. از این منظر میخوام بپردازیم که هر کدوم از این رسانه‌هایی که عرض کردم از چه قاعده یا چه روش‌ها و چه سیاست‌هایی تبعیت می‌کنه برای اینکه اهداف خودشون رو دنبال کنن. آقای منتظم خدمت هستیم، اربعین رو شروع کنیم بعد دو موضوع دیگر هم میریم.
در رابطه با این موضوع بینید، ما سه تا رسانه که گفتید رو من در هر سه رو روش هاشون رو با در مواجهه با مسائل مختلف متفاوت میدونم و الان هم عرض میکنم. بی بی سی فارسی، یعنی دو این چند مدتی که من خیلی هم بررسیش کردم، یک روایتی رو از آن چیزی که اتفاق میفته ارائه میکنه، با این تفاوت که در نقاط عطفش یک اختلاف ایجاد میکنه یا اصلا یه تحریفی انجام میده. از اربعین روایت میکنه، از حضور پرشور مردم روایت میکنه، اما در یک نقطه شیوع بیماری سرحک و سرخجه رو در عراق یهو پروموت میکنه، یعنی نشون میده. یا میاد در ادامه بحث به قولی این اتفاقات اخیر رو بعد ماجرای انتقام ما از در رابطه با خون مهمان عزیزمون که اتفاق افتاد رو مطرح میکنه. صدای آمریکا عمدتا روی مسئله تحلیلی و تخریبی ماجرا کار میکنه، یعنی مستقیما وارد بحث میشه، تخریب میکنه، خودش هم با کارشناسش صحبت میکنه. اما ما تقریبا خیلی راحت بتونم بگم پستر از این دو وجود داره و ادبیاتی که رسانه اینترنشنال داره و کاملا من همیشه به دوستان هم میگم ایران اینترنشنال، ما شاید با بی بی سی فارسی بخوایم مقابله بکنیم میگیم دشمنمون که جلومون نشسته یه رسانه میدونه، دشمنیه که ما میتونیم باش در دشمنی با او میتونیم لذت ببریم، اصطلاحا بفهمیم، مقابله بکنیم، حرف بزنیم. مسئله‌ای که با اینترنشنال داریم خیلی عرض کنم کثیف‌ترین نوع کار رسانه‌ای که من میتونم اصطلاحاً بگم میشه اسم برد کاریستی اینترنشنال میکنه. در نقطه مقابل میسته، محتوا تولید میکنه، از نفوذی‌های داخلی بهره میبره برای دریافت اطلاعاتش و مسائل واقعی رو با تصاویر بسته، صحبت‌های منحرف کاملاً وارونه جلوه میده. و انتهای اون که خدمتون عرض کردم تو بحث قبلی مسئله یأس و ناامیدی است، در کنار اون مسئله ترس رو هم بهش اضافه میکنه. ما شاید خیلی عجیبه که رسانه مثل اینترنشنال مدام صحبت‌های اسرائیلی‌ها رو در رابطه با مسائل کشورمون ببینیم که در کنار خبر اربعین داره منتشر میکنه، یعنی داره یک پیوندی بین اینها ایجاد میکنه، یعنی گروکشی میکنه از احساسات مردم و این تجمع عظیم در کشور عراق و کربلای معلا با تهدید ضمنی که از اسرائیل داره، از رژیم صهیونیستی داره نشأت میگیره. و این کثیف‌ترین نوع مواجهه رسانه‌ایه که شما بخواید با ترس، ترس رو القا بکنید و در کنار یأس و ناامیدی. واسه ما در رابطه با همین مسئله مواجهه‌هامون باید متفاوت‌تر باشه که حالا من در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم.
بفهمید آقای یوسف جنابالی در موضوع 40 این رسانه‌ای که عرض کردم چه روش‌هایی دنبال می‌کنم و اصلاً چرا از 40 می‌ترسم؟
این موضوع جذاب‌تری که اصلاً چرا از 40 می‌ترسم؟ ببینید موضوع 40 خب یه اتفاق نزدیک به 1000 ساله است، حالا در قالب‌های مختلف اندازه‌های متفاوتش، یعنی تو همین ایام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم این جریان راهپیمایی 40 بوده، چیز مثلا جدیدی نیست. کجای اتفاق 40 جدید و نو شده؟ اونجایی که این اتفاق تقریبا چیز حدود 10 ساله یک ضریب رسانه‌ای خورده. ضریب رسانه‌ایش هم چیه؟ ببینید دوستانی که 40 تشریف بردن، من از همین مصداق شروع میکنم تا موارد دیگه شو. دوستانی که 40 تشریف بردن دیدن، یعنی واقعا هم تا آدم توی اون جریان قرار نگیره خیلی از این چیزها ممکنه تصورش تصور دور از ذهنی باشه. این که شما در محیطی قرار بگیری که حالا تقریبا بین 5 تا 10 روز میشه حالا یه اتفاقی رو براش در نظر گرفت، شما به یک مسافرتی میری بین 5 الی 10 روز که نه نگران خوردنی، نه نگران محلی برای خوابیدن، و نه تنها نگران نیستی که باید از دست اون کسانی که خودشون رو خادم زوار میدونن فرار بکنی که گیر نیفتی، برای اینکه مثلا بتونی به اون مسیری که داری میری خلاصه برسی. خود این یه مدل و الگوی زندگی جدیده که جهان به شدت ازش فر، جهان که میگم جهان غرب به شدت از این الگو فراری اتفاقا، چون اونها در جامعه خودشون الگوی زندگیشون منفعت فردی به هر قیمته، در صورتی که جریان 40 داره منفعت جمعی به هر قیمت رو داره ترویج و تبلیغ میکنه. حالا اگر این جریان غیر از جریان، غیر از اتفاق جامعه شیعه بود زیاد اهمیت نداشت، باز اونجایی این اتفاق داره برای اونها اهمیت پیدا میکنه که این اتفاق توسط جریان شیعه، جریان شیعه‌ای که اتفاقا به شدت نگاهش نگاه انقلابی و جهانیه، یعنی باز جریان شیعه کلونی بسته نیست، جریان متمرکز فقط عزادار نیست، یعنی ما در این طیف و در این جریان و در این حرکت آدمهایی رو میبینیم و افرادی رو میبینیم که نگاهشون در کنار پیاده روی 40 مثلا نگاهی به مثلا به فلسطین دارن، در زمان خودش مثلا نگاهی به موضوع داعش داشتن، یعنی کاملا این نگاهشون اتفاقا نگاه فرا 40ه، فرا مسیریه، یه مسیری رو طی میکنن در کنارش موارد دیگه‌ای رو مورد هدف قرار میدن. خب این به شدت برای اینها خطرناکه، بلخص که توی حالا تقریبا 10 سال گذشته ما شاهد یک حرکت وسیع و حجیم از سمت ایران به این موضوع هستیم. خب تا چند سال گذشته ایرانیان آنچنان در این موضوع مشارکتی نداشتن، ولی الان فرهنگ موکب زدن و موکبداری چه در داخل ایران، چه در مسیری، چه در خود عراق، و این حرکت مردم و نوع زیست جدید مردم که تو این چند روز تجربه میکنن و این مشارکت چندین ملیتی کاذبی که الان تبدیل شده به یک امت. ببینید شما در جریان 40 خب کشورهای مختلف از مردم مختلف از کشورها و ملیتهای مختلفی وجود دارن، ولی هیچ کدوم اینها با همدیگه هیچ مشکلی ندارن برای پیمودن این مسیر و مسیر واحدی دارن حرکت میکنن. خب تبلیغ این زندگی جمعی و تبلیغ این فرهنگ عمومی که حالا شما فرض بفرمایید، من یه مثال ذهنی میخوام عرض بکنم، شما فرض بفرمایید این جمعیت چند میلیونی که دارن حرکت میکنن اگه مسیر حرکتشون رو به یه سمت دیگه ببرن چه اتفاقاتی رقم خواهد زد؟ خب همه اینها، این رسانه ها و رسانه ها که چه ارز کنم، صاحبان این رسانه ها رو به این تفکر میندازه که ما این جریان رو تخریب بکنیم به چند دلیل. یک، هویت این جریان رو اصلا زیر سوال ببریم، یا تحریفش بکنیم. دو، افراد رو از حضور این در این جریان یا منع بکنیم یا دچار شبهه و ترس بکنیم. آقا اگر بری اونجا مریض میشی، یا اگر بری اونجا مثلا امسال در فلان موکب مثلا فلان بیماری یا فلان غذای مسموم، یه مثلا بلخص این کارهای چرک و چیزی که هست مثلا خوراک ایران اینترنشناله، مثلا توی یه مثلا چند میلیون آدم دارن توی این مسیر تردد میکنه، یه ماشین مثلا چپ میکنه، اینو بولدش میکنه، برجستش میکنه، ناامن بودن مسیرها و از این اتفاقاتی که در رقم میزنه. در حوزه بی بی سی ما دوچار این، یعنی ما شاهد این هستیم که جریان اربعین رو به سمت تحریف و به سمت شبهن حرکت میده.
همون کاری که انگلیسی هم میشه.
دقیقاً. یعنی میاد چند تا موضوع مصداقی صحیح رو مطرح میکنه، بعد همون ترفند بسیار قدیمی و متاسفانه بسیار کارآمد، در بین چند تا گزاره درست یک گزاره غیر درست و نادرست که اتفاقا هدف اصلی اون خبر یا اون تحلیل یا اون به قولم رپورتاج وجود داره، اون رو به خورد مخاطب میده. بس اینه که اصلا موضوع اربعین برای اینا اهمیت پیدا میکنه. و در موضوع اربعین اگر بخوام جمع بکنیم بحث رو در چند حوزه، اول از همه تحریفش، دوم از همه ایجاد شبهه در این جریان و این اتفاق. حالا اربعین میخواد چیکار کنه؟ حالا چرا این مسیر تو این گرما؟ همینجا باش، عزاداری تو بکن. یعنی اصلا شما رو به این سمت نمیبره، در بر برخی از مخاطبین اصلا به این سمت شما رو نمیبره که اصلا عزاداری هم نکنی ها. بگه حالا اینجا باش، عزاداری تو بکن، چه لزومی داره تو اون گرما، تو این ناامن بودن مسیرها، تو این احتمال وجود بیماری ها به اون سمت حرکت بکنی. و در نهایت ترس، اگر بریم چنین شد و چنان میشود و چنان خواهد شد. با این ستا به نظر بنده، با این موضوع، با این ستا روش سعی میکنن که موضوع رو کمرنگ بکنن. و در کنارش، یعنی حالا ما در معمولا تو قبل اربعین، قبل از شروع این جریان و این راهپیمایی، توی روزهای اوجش شاهد این هستیم که جایگزین یه خبر دارن. یعنی یک خبر دارای اهمیت پایین رو حتی ممکن از داخل خود عراق برجستش بکنن، یا حتی داخل خود نجف، داخل خود کربلا یک خبر دارای اهمیت چندم رو برجستش بکنن، بولدش میکنن، بیارن بالا که پوشش رسانه‌ای در خصوص اتفاق اربعین رو کم رنگش بکنن. اینم معمولا توی اون 3-4 روز آخر مشاهده هستیم که حالا احتمال خیلی زیاد در بکنم 4-5 شنبه این روش و این جریان خبری هم اتفاق میفته.
حتی من یه نکته دکتر یوسفی رو، یه مسئله هم که ما در مسئله اربعین داریم و اصلا بحث تشیع روش خیلی متمرکزه و در مقابل با اون هم وایستادن، بحث ظهوره. ما در رابطه بحث ظهور حضرت حجت روایت های مختلفی داریم. مثلا یادم نمیره ما بچه که بودیم مسجد میرفتیم، این راوی محل مسخران مسجدمون روی روایتی میگفت خیلی به زبان عامیانه و بچگانه، که میگفت امام زمان با یارانش از عراق تا مکه رو پیاده میرن بدون اینکه گرسنگی و خستگی بفهمن. و ما برامون سوال میشد که چطور این اتفاق ممکنه برای بشر، برای انسان. و بعدا ماجرای اربعین رو که بیشتر آشنا شدیم این را و دیدیم که واقعا غیر از تشیع و غیر از رسیدن به مرحله ظهور حضرت حجت، این اتفاق ممکن نیست که طرف یک سالش کار کرده، یک سالش رو درآمد، یک سالش رو بذاره برای یک روز. یعنی یک پروپاگاندای عظیمی داره در رابطه با این هدف غایی تشیع شکل میگیره برای کوچیک کردن مسئله، در حالی که ما این رو پیاده روی اربعین رو و وسعتش رو و بزرگ، فکر میکنم پارسال حدود 22 میلیون نفر ظاهر اربعین حسینی بودن، این با این پروپاگاندای وسیع، با این تبلیغات وسیع میخوان جلوی این هدف غایی تشیع رو هم بگیرن و جلوش مقابله بکنن.
بسیار خوب، متشکرم. چون زمان محدود هست، من میخوام که عرض کنم دو موضوع دیگر هم بهشون بپردازیم و جمع‌بندی داشته باشیم. آقای منتظمی، خب در چند ماه اخیر شرایط خاصی رو ما در کشور پشت سر گذاشتیم. از اسفند ماه تا به امروز 4 انتخابات در کشور برگزار شد، چیزی که شاید در سالهای اول انقلاب طبیعی بود. یعنی حتی مثلا توقع داشتن که امروز اینجا انفجار، اون فردا اونجا شهید.
دهه 60 بوده.
یه چیزی که همه میگم شاید انتظارش رو داشتن با توجه به شرایط اون موقع، ولی خب چرا چند سال بعد از انقلاب اتفاق تلخی بود. البته اون چیزی که شاهدش بودیم شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانشون. اما خب نظام کاملا این موضوع رو مدیریت کرد، از این عرصه عبور کرد و رسید به این نقطه که کاملا هم انتخابات برگزار بشه، به موقع خودش هم برگزار بشه و بعد هم الان شاهد هستیم که وزرا معرفی شدن و مجلس هم در حال بررسی وزرای پیشنهادی است. خب خود ترکیب وزرا هم البته یک موضوع قابل توجه شده،
عجیبی شده.
یکی میگفتش که اگر رقیب آقای پزشکیان میدونست که همچین وزرا میخوان معرفی بشن انصراف میداد.
ادامه رقابت باقی موندن در رقابت
از این منظر و البته شاید نگاه‌های دیگه رو هم جناب علی هم آقای یوسفی داشته باشید. بپردازیم به اینکه در موضوع مجلس و وزرای پیشنهادی دولت 14 این رسانه‌هایی که در موردشون صحبت کردیم، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و اینترنشنال، چه خطی رو دنبال کردن و میکنن؟ جان زدم بدر.
نکته رو من عرض کنم، حالا شما فرمودید بس از اسفند ماه تا امروز ما اتفاقات خیلی بزرگ و پرچالشی رو پشت سر گذاشتیم و خیلی به جرأت در همین تریبون و همه ما میتونیم اذعان کنیم که این نشان از پختگی و با تجربگی جمهوری اسلامی است که بعد از این همه مدت اتفاقاتی رو که با این بحران داره باش مواجه میشه به خوبی مدیریت میکنه، اجرایش میکنه، پیاده میکنه. رهبر معظم انقلابی خیلی با قوت میان میگن که بعد از شهادت آیت الله رئیسی که همه ما متاسف شدن، گفتن کشور روی ریل خودش ادامه پیدا میکنه. کم رهبر یا بزرگی یا حکیمی رو شما در کشورهای دیگه میتونید پیدا کنید که بعد از یک همچین اتفاق نادری به جرأت بگن که مسیر اجرایی کشور ادامه پیدا میکنه، به بن‌بست نمیخوره، به مشکل نمیخوره. به این نشان از پختگی و با تجربگی جمهوری اسلامی در این مسیر. اما در رابطه با بحث انتخاب وزرا کلا، ما برای بررسی این ستاره رسانه تو این حوزه یه فلش بک ببینیم، یه برگشتی بزنیم به ایام انتخابات و ایام شهادت رئیس جمهور محترم. تقریبا میشه گفت که بعد از اعلام خبر شهادت حضرت آیت الله رئیسی، این رسانه‌ها کار خودشون رو شروع کردن با چند تا به قولی میگن موضوع مختلف و کلام موضوع و زیر موضوع متفاوت. یکیش این بود که خب کشور باید به هم بریزه، مسئله اجرایی کشور باید به هم بریزه، مطرح کردن شبهاتی مثل ترور با این مسائل. دو این که اگر به انتخابات برسه، انتخابات باید تحریم بشه، انتخاباتی نباید وجود داشته باشه، مردم در فشارن، نباید انتخابات برگزار بشه، گزینه‌ای وجود نداره در جمهوری اسلامی، به این مسائل مطرح میشد. و بعد از انتخابات هم، البته اینو بگم قبل از انتخابات، ما مسئله دو قطبی رو که تقریبا همه سیاسیون ما تلاش میکردن این دو قطبی های کاذب شکل نگیره، اونها داشتن به این آتیش میدمیدن در هر سه رسانه‌ای که صحبتش رو کردیم. بعد از انتخابات هم ما رسیدیم به مرحله کابینه، تقریبا پله پله برای همه مسیر برنامه چیدن با همون موضوعاتی که در بحث قبلی در بحث 40 خدمتتون عرض کردم. من همچنان معتقدم که بی بی سی فارسی کلن گزارش ها و مطالبش رو بر مبنای روایت گذاشته، از مسائل مختلف روایت ایجاد میکنه. ما دیدیم در مسئله سقوط هلیکوپتر بالگرد، در مسئله سقوط بالگرد، برای اینکه شما غلط نگیرید خودم تصحیحش کردم،
گفتم با هم کنار میاد،
در مسئله سقوط بالگرد شروع کردن به روایت های مختلف. مسئله پهپاد ترکیه، یعنی یک روایتی رو از بله هلال احمر ایران آمده، مسئولینش اومدن، گروه های امداد و نجات اومدن، ولی پهپاد ترکیه، همون مسئله که بنده با آقای یوسفی روش توافق داریم، یک روایت رو میگه، اون قسمتی رو که نیاز داره تعریف بکنه تعریف میکنه. یعنی با این خبر توانمندی پهپادی و دفاعی ما رو کلن داره زیر سوال میبره. این روایتش، این روایت رسانه‌ای مثل صدای آمریکا کاملا تکلیفش مشخصه، روی گزارش‌های تحلیلی با افشاگری و مقابله. یعنی شما می‌دیدید مجری برنامه‌اش نشسته تو، حالا اسم برنامه‌اش فراموش کردم، نشسته داره از نمیدونم اسناد مالی کاندیداهای مختلف صحبت کرده، اومده میگه این یکی نمیدونم توی بحث دهه 60 دخیل بوده، این یکی نمیدونم متحجره، این یکی برای گول زدن شما آوردن، اصلا اونجوری نیست. و این روایت ها رو کامل شروع کرده و مدل دهه 60 که داشته رو هنوزم داره ادامه میده. و از همه کثیف‌تر رسانه اینترنشنال که با پول سعودی ها و یهودی ها متاسفانه داره، امیدوارم یک فشارها به رژیم صهیونیستی بیشتر بشه، همونطور که دو تا رسانه من و توشون به درک واصل شد، این یکی هم انشالله به درک واصل بشه. ما معتقد به مقابله هستیم، جایی که بدونیم طرفمون هم حرفه‌ای وارد عمل میشه، کارهای کثیف نه. اینترنشنال خب شبه افکنی و توهینش از همون اول شروع شده، یعنی از همون مسئله سقوط هلیکوپتر حضرت آیت الله رئیسی، شهید رئیسی شروع شده. و نکته اصلی اینه، ما تو رسانه یک عنصری داریم همیشه روش صحبت میکنیم، میگیم که ما حرف اصلی خودمون رو از زبان دیگران بزنیم. یعنی که من یک مسئله رو میخوام روش مطرح کنم، از چهار نفر کارشناس بخوام مصاحبه بگیرم صحبت کنم، این چهار نفر کارشناس نظر بدن، یا برم از مردم گفتگوی عمومی بگیرم. اینترنشنال روی مسئله خیلی مانور میده و میبینیم یه سری ویدیوهایی میاد که میگه که من نمیدونم جشن گرفتم برای این اتفاق فلان گرم. این اتفاقاته که ما شاید از درگذر خبر فوت یک نفر عادی رو در یک کشور دیگه میشنویم خیلی ناراحت میشیم، متاثر میشیم، بشر انسان همینه. ولی خب این رواج این فرهنگ خودش کار نادرستی است. توی بحث انتخابات هم ماجرای تحریم انتخابات که کلید واژه اصلی هر سه رسانه بوده، به طرق مختلف تا شروع میشد، این توهین ها، تحقیر ها، پمپاژ یأس و ناامیدی، این که رأی شما هیچ تأثیری ندارد، نشون میده که اینترنشنال وارد این فضا میخواسته بشه.
اونجا محدوده میخوام نظر
بله بله بفهم
در این بخش داشته باشیم بفهمید.
عاشق نظرتون، ما توی این اتفاقاتی که حالا توی این چند ماه گذشته داشتیم، حالا یه بخشش بود بحث مجلسه، خب حالا به طرز بسیار جالبی جناب دکتر پزشکیان واقعا یه کابینه رو معرفی کردن که اصلا هیچکس انتظارش رو نداشت. و شاید به جرئت بشه گفت اون چیزی که ایشون تحت عنوان حالا واژه وفاق ملی دارن استفاده میکنن، یکی از با وفاق‌ترین کابینه هایی بود که تقریبا میشه گفت از هر جریان و جناحی، حتی از وزرای دولت قبل که اصلا دو تا که مهمترینش هم که حالا آقای خطیب هست وزیر اطلاعات، خب اینها از طیف‌های مختلفی در قالب یک دولت جدید به مجلس ارائه شدن. و اتفاقا یه رئیس جمهوری داره این اتفاق رو انجام میده که حالا وسط نوزخونیش خیلی راحت میگه من حوصله خوندن متن ندارم، بذار حرفمو بزنم کارمو انجام بدم. یعنی شاید به جرات بشه گفت یکی از بی‌تکلف ترین رئیس جمهور. آره واقعا صداقت محض. یعنی فکر میکنم اگر حالا اسمش آیه ابچهی بود، گفت ما تا باری همچین فردی رو نداشتیم که خود ما هم موندیم بالاخره در روشمندی آدم چه تحلیل رو به کار ببریم، اینقدر ایشون داره با شفافیت عمل میکنه. خب طبیعتاً خب اصلا که بخوام یک دقیقه جمع کنیم که کار سخت میشه، برید رسانه ها باز کم کن، همونجور که حالا نخواهیم ریز بشیم، صحبتشون این هستش که میگم تو بحث این کابینه جدید و تو بحث عرض به حضور شما مجلس، کماکان اون چیزی که هدف اصلیشون هست انتصابی بودن همه اتفاقاتی که در کشور ما تحت قالب انتخابات در اتفاق میفته است و به شدت تأکید دارن که این موضوع رو به ذهن مخاطبشون منتقل بکنن، حالا با روش ها و مدل های مختلف که حالا فهمیده دیگه قبلا نمیشه بهش پرداخت. ولی یکی از یعنی مهمترین تمامی هم و غمشون و اون چیزی که مد نظرشون این هستش که به مخاطب القا بکنن که در نهایت انتصاب وجود داره و چیزی به نام انتخاب چه در حالا ریاست جمهوری چه در فنها و شون مختلفی دیگه وجود نداره. وقت نداشتیم وگرنه در مورد المپیک می‌خواستم صحبت بکنم. البته من خیلی موضوع جذابی بود توی این موضوع، ولی خب دیگه حالا
من از طرف تهیه کننده محترم به شما قول میدم که به این موضوع در برنامه‌های بعدی بپردازیم.
آره، چون واقعا موضوع المپیک یه خوراک رسانه‌ای عجیبی بود که هم ما از دست دادیم هم اونا به شدت روش کار تحریفی انجام دادن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب یوسفی و جناب منتظمی و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه است امواج شوپه. انشالله که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. عصر شما به خیر باشه عزیزان شنونده. خدمتتون عرض کنم که زمان کوتاهی تا اربعین حسینی داریم. در ابتدای برنامه مهمانان محترم اشاره کردند و التماس دعا گفتند. به کسانی که در مسیر هستند و عازم هستند یا عازم خواهند شد، من میخوام محضر امام حسین علیه السلام عرض بکنم که با این حالی که ماها داریم و حالا تا الان حداقل جا موندیم، شما خودت دلت نمی‌سوزه برای وضعیت ما و حال ما که ما اینجا بمانیم و اربعین کربلا نباشیم؟ انشالله که با نگاه ویژه حضرت جمع ما و شنوندگان عزیز در این دو سه روز مانده به اربعین حسینی در این مسیر قرار بگیریم. خدا من یار و نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره تکویر آیات 1-14. قاری استاد محمد حسین سبز علی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والشمس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي